رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شام شنبه ششم جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 حساب شنبه 30 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط چند خبر عمده آغاز می کنیم.
کشته شدن 16 تندرو در ولایت فرا، افزایش شمار تلفات ناشی از گرما در هند به 2000 نفر و دیدار وزرای خارجه آمریکا و ایران.
در برنامه خبری امشب این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. انتخاب احتمالی یک شرکت بین‌المللی برای کنترل حریم فضایی افغانستان در امور ملکی، مخالفت آمریکا با هر نوع اقدام چین مبنی بر نظامی ساختن اراضی قابل منازعه در آبهای جنوبی چین و عکس العمل ها در ارتباط به سرکوبی مؤسسات غیر انتفاعی در روسیه. برنامه خبری اتری یا گفت و شنود هم داریم که برم حفیظ آصفی خودشان معرفی میکنن.
در برنامه گفت و شنود در رابطه با شمولیت هند در توافقنامه ترانزیتی ابتا بحث میکنیم.
درست. قبل از نشرین مطالب، اخبار به سمع شما میرسانیم. مشروع خبرها را از منجیلا سمی و همکارم حفیظ آصفی میشنوید.
سلام و شب بخیر. 16 فرد وابسته به گروه طالبان به دولت اسلامی در غرب افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد حنیف رضایی، معاون سخنگوی قول اردوی 27 ظفر در ولایت فرا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد شام روز جمعه در سرحد ولسوالی اناردره فرا و ولسوالی شیندند هرات در یک عملیات نظامی هوایی با هلیکوپترهای اردوی ملی از پا در آمدند. آقای رضایی میگوید در این حمله هوایی 5 موتر حامل تندروان منهدم شد و 5 تن از کشته شدگان این وسایط افراد وابسته به گروه داعش بودند.
در یک پلانی از پیش طرح شده دو بال هلیکوپتر اردوی ملی نورمرزی ولسوالی شیندند و ولسوالی اناردره که اونجا در چند نقطه موازه دشمن را اینا بمباران کردند که او عبارت است از منطقه سرگزان، گلشتور، دهنه جمال غازی و دهنه کاشانک که اینجا مواضع طالبا و داعش مشترکن در اون نواحی قرار داشتن که خوشبختانه بمباران هلیکوپترهای اردوی ملی منجر میشه به تلفات 16 تن تروریست که او عبارت است از 5 تن از اعضای داعش و مابقی از او از گروه طالبا.
تا حال گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند.
اعضای خانواده های 22 مسافر که از سوی مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند، امروز دست به تحصن زدند. صدها پشتون در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند، اجساد 22 مسافر کشته شده را به خاک نخواهند سپرد. پلیس پاکستان میگوید مهاجمین که شماری از مسافرین را نیز با خود بردند تحت تعقیب قرار دارند. تفصیل بیشتر را از رویا زنی میشنویم.
مردان مسلح ناشناس در نزدیکی شهر مستوم در جنوب کویته مرکز ایالت بلوچستان دیروز بر دو بس مسافربری حمله کرده حداقل 22 مسافر را کشتند. به گفته مقامات بلوچستان حداقل 6 نفر از این واقعه نجات داده شده است. این در حالی است که علاداد رهبر محلی پشتونها به اسوشیتد پرس گفت که نجات یافتگان گفتند که مردان مسلح پشتونها را از مسافرین جدا کرده و به بلوچها اجازه فرار دادند و بعدن این مردان پشتون را کشتند. ولی میر سرفراز بوکتی وزیر ایالتی بلوچستان میگوید
یه دو قومو کو آپس میں لڑانے کی بھی ایک سازش ہے.
این یک دسیسه برای ایجاد اختلاف میان پشتون ها و بلوچ ها است. ما می خواهیم از طریق رسانه ها این پیام را برسانیم که پشتون ها و بلوچ ها با هم برادرند و این آرزوی شوم دشمنان خود را ناکام خواهیم ساخت. پاکستان سال هاست که شاهد درگیری ها و خشونت های جدایی طلبان بلوچ و نیروهای امنیتی این کشور بوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله و کشتار مسافران را به عهده نگرفته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دور تازه مذاکرات بین محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده روی برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شد. در جلسه صبح امروز شنبه علاوه بر معاونان وزرای خارجه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و هلیگا شمید، نماینده کشورهای پنجم یک از اتحادیه اروپا هم حضور داشتند. این مذاکرات تا بعد از ظهر امروز ادامه می‌یابد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران قبل از جلسه امروز صبح به خبرنگاران گفت
بازرسی از مراکز نظامی هم به همین طریق، ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الهی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الهی پیش بینی کرده در حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا نه هنوز به دست آمده. مذاکرات و بحث ها ادامه داره. یکی از موارد هست که به اصطلاح نحوه اجرای پروتکل الهی از موارد مورد اختلاف هست که داریم در مورد صحبت.
دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در حال انجام می شود که مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران تا یک ماه دیگر یعنی 30 ماه جون به پایان می رسد.
مقام ها در این می گویند که شمار تلفات ناشی از گرمی هوا در آن کشور به بیش از 2000 نفر رسیده است. اکثر قربانیان از ایالت های جنوبی اندرا پرادش و تلنگنا می باشند که شدت گرما در آن از 40 درجه بیشتر شده بود. اما حال با آغاز بارندگی موسمی در بعضی ساعات تا حد گرما کاهش یافته است. گرما تا 24 ساعت دیگر هم در اندرا پرادش و تلنگنا ادامه خواهد داشت.
بمباردمان هوایی حومه شهر حلب توسط اردوی سوریه 45 کشته و شمار زیاد مجروح به جا گذاشت. فعالین میگویند این حملات ساعات ملکی به شمول یک مارکت مزدحم را در شهرک هدف قرار داد که تحت کنترل گروهی دولت اسلامی می باشد. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند تلفات در دو حادثه جداگانه رخ داد. 12 نفر زمان کشته شدند که هلیکوپترهای نظامی بیرل‌های هوایی مواد منفجره را به ساحه شار که تحت کنترل توندوانه است پرتاب کرد. بیشترین قربانیان عضو یک خانواده‌ای بودند که شامل 3 طفل و 4 زن هم می‌شود.
دکتران در لیبیا میگویند در جریان زد و خوردها در شهر بنغازی 8 تن به شمول 3 طفل کشته شد. خلیل گودیر سخنگوی مرکز صحی بنغازی گفت که این افراد در طول شب جمعه در اثر گلبارویی که بر یک پارک اطفال و دیگر ساعات ملکی صورت گرفت کشته شدند. او گفت که 5 تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. صدای فیر هر شب در بنغازی شنیده می شود و در بسا موارد مردم ملکی هدف قرار می گیرند. ناظرین حقوق بشر می گویند غیر نظامیان و اتباعی خارجی در چند محله در بنغازی گیر ماندند.
در حمله راکتی به یک شهر در شمال نایجریا کم از کم 4 تن کشته شد. شاهدان عینی میگویند توندوان بوکو هارام با یک شیوه جدید چند خانه را در شهر میدگوری هدف قرار دادند. شمار از مردم این شهر با مسدود کردن راه‌های مواصلاتی به داخل شهر مانع دخول توندوان شدند، اما بوکو هارام موفق شد کم از کم 40 راکت را به داخل شهر پرتاب کند. میدگوری که 2 میلیون نفوذ دارد با پناه دادن هزاران مهاجر که از خشونت‌های بوکو هارام فرار کردند بسیار مزدحم شده است.
بیش از 4000 مهاجر در 22 عملیات جداگانه در یک روز از آب‌های نزدیک به ایتالیا نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در جریان این عملیات 17 جسد را در یک کشتی رابری کشف کردند. گارد ساحلی ایتالیا 4243 نفر را که سوار بر 13 کشتی چوبی و 9 قایق رابری با موتور بود روز جمعه نجات داده به بنادر جنوبی آن کشور به شمول سیسلی انتقال دادند. قاچاقبران با دریافت پول هنگفت مهاجرین را در کشتی هایی که برای مسافرت در بحر ساخته نشده است در سواحل لیبیا سوار ساخته و جانب سواحل ایتالیا میفرستند. این افراد بیشتر از کشورهای جنگ زده در افریقا و شرق میانه فرار میکنند.
و یک زلزله بسیار قوی در عمق اقیانوس آرام در 900 کیلومتری ژاپن رخ داد. دانشمندان میگویند خطر سونامی وجود ندارد زیرا مرکز زلزله در عمق 600 کیلومتری این اقیانوس است. اداره زمین شناسی آمریکا شدت زلزله را 8.7 درجه ریکتر تخمین زده که شدیدتر از زلزله ماه قبل در نیپال است. تکان زلزله ساعت 8.25 دقیقه شام به وقت محل در توکیو احساس شده است. زلزله شناسان میگویند این زلزله متفاوت بود زیرا سطح دریای فیلیپین را در پوسته زمین که بر ساحات تحتانی سطح بسیار وسیع یوریشیا و اقیانوس آرام فشار می آورد تکان سری داده است. و با این خبر می رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، تفصیل اخبار را شنیدین. به بخش گزارش ها رسیدیم، اما قبل از اینکه بخش خدمت شما ایزان معرفی کنیم، میخواییم که برنامه گنج شایگان امشب خدمتتان معرفی کنیم که بازم از همکارم آقای عفیز آصفی که میزبان برنامه هستن پرسان میکنیم که موضوعشان چیست؟
بله، در برنامه گنج شایگان امشب خواننده و کمپوزیتور معروف افغان آقای هارش بارز مهمان ماست که در رابطه با آخرین سروده های خود صحبت میکنند. بله. و پارچه معروف اپرایی را که ثبت بله. کردند و بخصوص در رابطه آهنگایی از اونا را میشنویم و پای صحبت اونا خواهد بودیم.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که شنونده برنامه گنج شایگان باشیم که مهمان برنامه آرش بارز است. اما به بخش گزارش ها، اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان تلاش دارد کنترل حریم هوایی افغانستان را به یک شرکت با ظرفیت بین‌المللی بسپارد. این اداره می گوید تا کنون با 6 شرکت بین‌المللی در مورد گفتگو کرده است و از این شرکت ها خواستند که تا پایان ماه جاری میلادی درخواستی هایشان را به این وزارت بسپارند. تفصیل بیشتر را از فوزی احسان می شنویم.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید قرار است عنقریب مسئولیت کنترل حریم هوایی افغانستان را به یک شرکت بین المللی بسپارد. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در صحبت با صدای امریکا گفت تا کنون با 6 شرکت بین المللی در این مورد صحبت کردند و از این شرکت ها خواستند که الا اخیر ماه می درخواست هایشان را به اداره هوانوردی ملکی افغانستان بسپارند. آقای رحیمی گفت اکنون انتظار دریافت درخواست این شرکت ها را دارند و قرار است کنترل حریم هوایی با در نظر داشت شرایط افغانستان و خدماتی را که این شرکت ها عرضه می کنند با یکی از این شرکت ها بسپارند.
برنامه مایی بود که آخر ماه میره این شرکت ها هم پروپوزل خود با ما بفرستن که یک مقدار زمان میگیره تا پروپوزل های زنا و نکات ضعف و قوتی را که نده و پروپوزل طبیعت بنابرای موافر را که از جانب ما دریافت کرده بودن وقتی میسازن و رو درز میکنن اون نکات بررسی میشه و تواناترین شرکت که مناسب شناخته شود دولت افغانستان به عنوان برنده داوطلبی اعلام میشه.
این قرارداد برای مدت 2 سال با یک شرکت بین المللی به خاطر کنترل بخش ملکی حریم هوایی عقد خواهد شد. طی بیش از یک دهه گذشته مسئولیت کنترل حریم هوایی افغانستان را نیروهای بین المللی کمک به امنیت تحت رهبری ایالات متحده آمریکا به دوش داشت، اما این قرارداد در ختم سال 2014 تکمیل شد. اما آقای رحیمی گفت این قرارداد در اوایل سال 2015 برای 6 ماه تمدید شده است. اما سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی میگوید تعهد قوت‌های ناتو و آمریکا در این زمینه هنوز هم پابرجاست و انتظار ادامه همکاری های ناتو در این زمینه را دارند. قاسم رحیمی میگوید از طریق سپردن کنترل حریم هوایی با یک شرکت بین المللی حکومت افغانستان میخواهد به نحو خود کنترل حریم هوایی را در آینده به دوش گیرد.
تاکید میکنم که هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود نداره. دولت افغانستان، اداره هوانوردی افغانستان در چارچوب یک برنامه در مبنای یک طرح برنامه ریزی شده کار میکنه روی کنترل حریم هوایی افغانستان و از سوی دیگه خوشبختانه ما همچنان تعهد ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای همکار با دولت افغانستان ما با خود داریم.
انکشاف ظرفیت های بشری برای حفظ حریم هوایی از دیگر اهدافی است که حکومت افغانستان با سپردن کنترل حریم هوایی این کشور با یک شرکت بین المللی آن را دنبال میکند. آقای رحیمی در این مورد افزود
عمده‌ترین هدف را که ما در زمینه تفیض قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان با یک شرکت بین المللی دنبال میکنیم تقویت ظرفیت های منابع بشری و تربیه نیروهای داخلی در این است که ما بتوانیم توانایی های خود در این زمینه افزایش بدیم تا در آینده ها ما نیازی به شرکت خارجی نداشته باشیم.
آقای رحیمی میگوید در حال حاضر نزدیک به 50% مراقبت های دستگاه های تکنیکی میدان هوایی توسط نیروهای داخلی به پیش برده می شود. به اساس معلوماتی که اداره مستقل هوانوردی ملکی ارائه می کند، ماهانه بالاتر از 7000 پرواز پرواز از حریم هوایی افغانستان صورت می‌گیرد. سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید از هر پرواز $100 آمریکایی دریافت می‌کنند. حکومت افغانستان از درک این پروازها در سال 2014 نزدیک به 3 میلیارد و 24 میلیون افغانی دریافت کرده است. آقای رحیمی می‌گوید این رقم در مقایسه با یک سال قبل از آن 25% بیشتر است. حکومت افغانستان انتظار دارد که در سال 2015 عواید از درک پروازهای حریم هوایی تا 4 میلیارد افغانی افزایش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن با این گزارش ادامه دارد. اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید استرداد قلمرو در آبهای جنوب چین با قوانین بین المللی مطابقت ندارد و ایالات متحده با هر نوع اقدام چین مبنی بر نظامی ساختن اراضی قابل منازعه مخالفت میکند. شرح بیشترین گزارش را از همکارم نجیبه خلیل میشنوید.
کارتر روز شنبه در یک کنفرانس امنیتی مقامات عالی رتبه گفت ایالات متحده در مورد اعمار جزیره و نظامی ساختن جزایر مصنوعی عمیقا نگران است.
ایالات متحده سرعت با وسط ادعای چین در مورد قلمرو آبهای جنوب آن کشور جدا نگران است. دورنمای نظامی سازی بیشتر و عوامل بالقوه این فعالیت‌ها که منجر به افزایش خطر سنجش نادرست و اختلافات بین کشورهای منطقه می‌گردد نگران کننده است.
وزیر دفاع آمریکا با مقامات نظامی سراسر حوزه اقیانوس آرام که در کنفرانس امنیتی شانگریلا دیالوگ منعقده سنگاپور اشراک کرده بودند گفت چین بیشتر از هر مدعی دیگر بر این قلمرو به سرعت پیشروی کرده است. اما چین به صورت عاجل اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده را رد کرده آن را به اساس خواند. ژاو ژیژاو، عضو ارشد مرکز روابط دفاعی آمریکا و چین در اکادمی خدمات نظامی چین گفت
شما در بیانیه ایتان فعالیت های مثبت چین را در بعضی جزایر و جزیره نما ها انتقاد کردید. به نظر من انتقاد های شما بی اساس و غیر مثمر است.
در همین حال جن ناکاتانی، وزیر دفاع ژاپن، گفت هیچ کس نباید مانع انکشاف صلح‌آمیز کشورها در منطقه گردد.
در صورتی که هدف ما هنگامی با دیگران باشد، هیچ کس نباید مانع انکشاف صلح‌آمیز کشورها در منطقه گردد. ما مسئولیت داریم تا صلح ثبات را در منطقه برای نسل آینده ایجاد کنیم و در این مورد ما همه مسئولیت مساوی باید داشته باشیم.
راو اندرجیت، وزیر دفاع هند، نیز در این کنفرانس بر اهمیت آزادی دریانوردی تاکید ورزید.
تضمین آزادی دریانوردی در آبهای جنوب چین برای امنیت همه ما ضروری است. برای هند داشتن آزادی در آبهار همیشه مهم بوده است.
کشورهای فیلیپین، مالزیا، تایوان و برونی نیز ادعای مالکیت بر این قلمرو آبی را می کنند. کنفرانس سالانه شانگریلا دیالوگ که قرار است روز یکشنبه خاتمه یابد، مشکلات ژئوپلیتیک را به بررسی می‌گیرد و صلح و ثبات را در حوزه اقیانوس آرام ترغیب می‌کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش آخر ای بخش برنامه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیراً لایحه‌ای را به امضا رسانید که بر اساس آن سارنوالان صلاحیت دارند تا سازمان‌های خارجی و بین‌المللی را در روسیه نامطلوب عنوان کرده و آن را مسدود کنند. در ضمن شهروندان روسی دخیل در این سازمان‌ها را مجازات می‌کنند. حمایت کنندگان این لایحه می‌گویند قانون در جلوگیری از تهدیدات به قانون اساسی، دفاعی و امنیت ملی روسیه کمک می‌کند. اما فعالان حقوقی به این باورند که این لایحه بخشی از روند سرکوبگرانه می باشد که نقش پوتین را به آزمون می کشاند و یا هم مورد انتقاد قرار می دهد. دانیل شرف، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از مسکو گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور پوتین بعد از یک مباحثه بسیار کوتاه و سریع در دو ماه پارلمان آن کشور لایحه تحت نام نامطلوب را پیرامون سازمان‌های خارجی و بین المللی به امضا رسانید و آن را یک قانون در کشور خواند. این قانون تازه اعلام شده که تهدید قانونی به گروه‌های جامعه مدنی تلقی می‌شود با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده این قانون را به سختی محکوم کردند که بر اساس آن سارنوالان نه تنها تمام ادارات غیر انتفاعی خارجی را مسدود می توانند بلکه شهروندان روسی داخل با این ادارات را نیز مجازات می کنند. الکس نافالنی فعال ضد فساد به این باور است که این قانون محدودیت های از قبل وضع شده را اضافه می کند تا رئیس جمهور پوتین را در قدرت حفظ کند. او این اظهارات را در یک مصاحبه اختصاصی صدای امریکا بخش روسیه بیان داشته است. او می گوید به نظرم این امر با انتخابات سال 2015 و 2016 ارتباط بسیار محکم دارد. برای کرملین بسیار مهم است تا نه تنها ادارات غیر انتفاعی تمویل کننده را از بین ببرد بلکه برنامه های توسعه‌ای، جمع‌آوری مردم و یا مراکز فکری را مسدود کنند. پوتین می خواهد تا هر نوع سازمان های منسجم شده را از بین ببرد. اما با این حال این فعال ضد فساد می گوید که اقدامات کرملین به طور کامل بدبینانه نمی باشد. او می گوید به نظرم این اقدام تا حد هزیان رئیس جمهور پوتین و اطرافیان او را نشان می دهد. باور بر این است که مخالفین هنوز هم از استخبارات کشورهای خارجی پول اخذ می کنند. مقامات در مسکو باور نمی کنند که مظاهرات ضد فساد اداره پوتین در سال 2011 و 2012 بدون تمویل مالی خارجی ها صورت گرفته باشد. حامیان آقای پوتین میگویند که مقررات سختگیرانه میتواند از دخالت نیروهای غربی در برابر کرملین جلوگیری کند. مسکو در سال 2012 قانونی را به تصویب رسانید که بر اساس آن هر گروهی که کمک‌های مالی خارجی را دریافت میکنند و درگیر فعالیت‌های سیاسی میباشند نماینده یا عمال خارجی نامیده شود. تقریبا در حدود 64 سازمان در مسکو نماینده یا عمال خارجی خوانده شد که این سازمان ها به پرداخت هزاران دلار مکلف شناخته شدند. تانیا لوشکارا مدیر برنامه در دیدبان حقوق بشر مسکو میگوید که شمار از این سازمان ها به دلیل داشتن نام خارجی مسدود شدند. این سازمان ها جاسوس و یا خائن پنداشته می شود.
The new law on undesirables is definitely part of the same.
او میگوید قانون جدید تحت نام نامطلوب بخش از روند سرکوبانه آزادی خواهان می باشد که حتی بیشتر از این گفته می توان شد. در حالی که در ظاهر این قانون به منظور جلوگیری از فعالیت های گروه های خارجی و بین المللی مبنی بر تضعیف امنیت ملی را نشان می دهد، اما در اصل قانون جدید به طور آشکارا برای خاموش ساختن صدای گروه ها، فعالان روسی و قطع ارتباط آنان با شبکه های بین المللی، دوستان و همکاران جامعه بین المللی آنان می باشد. وزارت عدلیه روسیه در جریان این هفته بنیاد داینستی را که یک گروه علمی پیشتاز می باشد در فهرست سازمان عمال خارجی قرار داد. مقامات روسیه از این اقدام دفاع کرده می گویند که قرار دادن این بنیاد در فهرست سازمان های خارجی تهدید به موجودیت هیچ سازمانی نیست، بلکه این اقدام فقط به خاطر شفافیت در تأمین مالی خارجی سازمان ها می باشد. تمویل کننده بنیاد داینستی می گوید که وای بعد از این تمویل مالی آن نهاد را به دلیل مسمی شدن آن بنیاد من حیث عمال خارجی ادامه نخواهد داد. سر پای آرزویم و در سرایت ز درد دل بخوانم غزل برایت
در سرایت امشب بز درد دل بخانه غزل برایت امشب بز درد دل بخانه غزل برایت همه ترس و بیمیانه همه ترس و بیمیانه که بخواب خونه باشی که کبوتر صدا نرسد با پایت امشب از درد دل غزل برایت امشب که ز درد دل بخوانم غزل برایت شکایت سر دفتر شکایت بگشایم و بگیریم مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب از درد دل بخوانم غزل برایت امشب که ز درد دل بخوانم غزل برایت امشب غزل برایت امشب غزل برایت
دوستان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. 16 فرد وابسته به گروه طالبان و دولت اسلامی در غرب افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد انیف رضایی معاون سخنگوی قول اردوی 207 ظفر در ولایت فرا و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این افراد شام جمعه در سرحد ولسوالی اناردره فرا و ولسوالی شیندن ایراد در یک عملیات نظامی هوایی با هلیکوپترهای اردوی ملی کشته شدند. آقای رضایی میگوید در این حمله هوایی 5 موتر حامل تندروان منهدم شد و 5 تن از کشته شدگان این وسایط افراد وابسته به گروه داعش بودند. اعضای خانواده های 22 مسافر که از سوی مردان مسلح در ایالت بلوچستان کشته شدند امروز دست به تحسن زدند. صدها پشتون در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند اجساد 22 مسافر کشته شده را به خاک نخواهند سپرد. پلیس پاکستان میگوید مهاجمین که شماری از مسافرین را نیز با خود بردند تحت تعقیب قرار دارند. دور تازه مذاکرات بین محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه ایران و وزرای خارجه ایران و امریکا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده روی برنامه هسته ایران در ژنو آغاز شد. مقام ها در این میگویند که شمار تلفات ناشی از گرمی هوا در آن کشور به بیش از 2000 نفر رسیده است. اکثر قربانیان از ایالت های جنوبی اندراپردیش و تلنگنا می باشند، اما حال به آغاز بارندگی موسمی در بعض ساعت تا حد گرما که تا 40 درجه از 40 بیشتر شده بود کاهش یافته است. بمباردمان هوایی شهرهای علب توسط اردوی سوریه 45 کشته و شمار زیاد مجروح به جا گذاشت. فعالین میگویند این حملات ساعات ملکی به شمول یک مارکت مزدحم را در شهرک هدف قرار داد که تحت کنترل گروه دولت اسلامی میباشد. دکتران در لیبیا میگویند در جریان زد و خوردها در شهر بنغازی 8 تن به شمول 3 طفل کشته شد. در حمله راکتی به یک شهر در شمال نایجیریا حداقل 4 تن کشته شد. شاهدان عینی میگویند تنوان بوکو حرام با یک شیوه جدید چند خانه را در شهر مدگوری هدف قرار دادند و بیش از 4000 مهاجر در 22 عملیات جداگانه در یک روز از آب‌های نزدیک به ایتالیا نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در جریان این عملیات 17 جسد را در کشتی رابری کشف